بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب قبل از اینکه درس امروز رو شروع بکنم دو تا نکته تذکر بدم وارد درس امروز بشم. نکته اول، مختلف الشیعه مال علامه حلی است، نه مال مرحوم فخر المحققین. یک نکته. نکته دوم، یه عبارتی دیروز از شهید اول نقل کردیم و قال الشهید فی قواعده. شما این عبارت را پیدا بکنید و هو کنسه فی جواز الانتفاع بالنجس فی غیر هذه الامور، پیدا کردید؟ این بالای کنس، بالای کنس یه آدرس بنویسید. دیروز اگر یادتون باشه گفتیم که شهید اول منحصراً استفاده از نجاست رو در پنج چیز حرام میدانه. کلمه حسر، شهید اول منحصراً استفاده از نجاست رو در پنج چیز حرام میدانه. میتونید پنج چیز رو بشمارید؟ اغذیه، اشربه، صلات، دخول در مساجد و طواف. این حسر از کجا آمده؟ این آدرسی که میخوام بهتون بدم برای اینه که بفهمید حسر از کجا آمده. دقیقاً بالای کنس آدرس بنویسید. این آدرس خیلی عتیق است، اینقدر عتیق است که نوشتم جالب. بنویسید حاشیه شیرازی، منظور میرزا محمد تقی شیرازی هستا. حاشیه شیرازی جلد اول صفحه 29. یه آدرسه برای تدریستون خوبه. مرحوم شیرازی اثبات کرده که شهید اول در مقام حسره. حالا از چراهی دیگه بعدن مراجعه میکنید. خب دیروز وسط مطلب تمام کردیم چون استاد درس بعدی آمد. ولا ذکر و خصوص سبقه لدمه مع ان الاکله هی المنفعت المتعارفت و المنصرف و الیها الاطلاق. این ولا واو عاطفه است، لا زائده است. این کلمه ذکر و عطف است بر ذکر بالا، واو عاطفه لا زائده. این کلمه ذکر و عطف است بر ذکر بالا. کدوم ذکر بالا؟ بالا داشتیم لم یحسن ذکر و ولا ذکر و. حالا یه لحظه با من باشید، سجر رو نگاه بکنید. جای اول شهید اول توی متن لمعه فرموده از جمله نجاست هایی که بیعشون حرامه خونه. این حرف شهید اول، از جمله نجاست هایی که بیعشون حرامه خونه. این حرف شهید اول، یعنی فروختن خون حرامه. یکی میگن فروختن خون حرامه، یعنی اگر کسی خون بفروشه هم گناه کرده و هم خون از ملکش به ملک مشتری وارد نمیشه، پولم از ملک مشتری وارد ملک این نمیشه. و عبارتی دیگه اگر میگن فروختن خون حرامه، مراد از حرمت هم حرمت تکلیفیه هم حرمت وضعی. این حرف شهید اول، از جمله نجاست هایی که فروختنش حرامه خونه، یعنی فروختن خون حرامه. این حرف شهید اول. اینجا رو نگاه بکن، همینجا شهید ثانی حاشیه زده، فرموده فروختن خون حرامه ولو خون منفعت داشته باشد. ولو خون منفعت داشته باشد. اینم حرف شهید ثانی. پس شهید ثانی میفرماید که فروختن خون حرامه ولو خون منفعت داشته باشد، ولو از خون بشه استفاده کرد. اینم حرف شهید ثانی. بعد شهید ثانی مثال میزنه، میگه که سبق استفاده از خون مثل رنگ زدن با خون، مثلا یه نفری خانهشو با خون رنگ بزنه، لباسشو با خون رنگ بزنه. اینم حرف شهید ثانی. حرف شهید اول چی بود؟ از جمله نجاست هایی که بیعش حرامه چیه؟ خونه. اینجا شهید ثانی حاشیه زد، فرمود که فروختن خون حرامه ولو خون منفعت داشته باشه. منفعتش مثل چی؟ سبقه. اینجا رو نگاه بکن. حالا حرف شیخ ما چیه؟ شیخ انصاری ما، شیخ انصاری میگه ای که شهید ثانی فرموده و ان فرز له نفعون، بیع خون حرامه و ان فرز له نفعون، مراد از نفع نفع حلاله نه نفع حرام. اگه مراد نفع حلال شد چی میشه؟ یعنی ولو خون منفعت حلال دارد، ولو خون استفاده از اون حلاله، ولی در عین حال بیعش حرامه. شیخ ما، شیخ انصاری ما میگه مراد شهید ثانی از این نفع اون که فرموده و ان فرز له نفع اون، مراد شهید ثانی از نفع نفع چیه؟ حلال. وقت ترجمه اینجوری میشه ها، ولو استفاده از خون جایز باشد بازم بیعش چیه؟ حرامه. شد آقا جان؟ حالا شیخ انصاری میخواد دلیل بیاره که چرا مراد شهید ثانی از نفع نفع محلله. میگه چون اگر مراد شهید ثانی از نفع نفع محرم بود، یعنی استفاده حرام، اگر مراد شهید ثانی از نفع نفع حرام بود، بهتر این بود که به جای سبق مثال به چی بزنه؟ اکل. بگه کل اکل. چرا؟ چون اون منفعت شایعه خون چی است آقا؟ منفعت شایعه خون اکله، شربه. اگر شهید ثانی مرادش از و ان فرز له نفع اون مرادش از نفع نفع حرام بود، اگر مراد شهید ثانی از نفع استفاده حرام بود، بهتر بود که به جای سبق مثال به چی بزنه؟ اکل. چرا؟ و خاطری که اون منفعت شایعه خون، یعنی اون استفاده ای که در عرف عرب اعراب زیاد از خون اون استفاده رو میکردن چی بوده؟ اکل. نه که مثال به سبق بزنه. روشن شد قشنگ؟ این اگر مراد شهید ثانی از نفع و نفع محرم بود، اولا این بود که مثال به اکل بزنه که منفعت شایعشه، نه مثال به سبق که منفعت نادر است. این هم دلیل دوم شیخ انصاری.
منظور از نفع تو عبارت انتفاعه؟
بله، نفع غیر از منفعته. اگر یادتون باشه قبلا عرض کردم منفعت اسم مصدره، ولی نفع و انتفاع چیه؟ مصدره. خب اینم بخونیم. ولا، میخوای یه بار دیگه براتون بگم؟ نمیخواد؟ یا میخواد؟ میخواد. شهید اول چی فرمود؟ از جمله نجاست هایی که بیعش حرامه چیه؟ خون. فروختن خون حرامه. مثلا یک کیلو خون من دارم به شما بفروشم، حرام. شهید ثانی اینجا شر زد، فرمود که اگر چه خون منفعت محلله داشته باشه، یعنی اگر چه خون استفاده از اون جایز باشه، و این فرض له نفع اون. شیخ ما چی میگه؟ شیخ ما میگه مراد شهید ثانی از و این فرض له نفع اون، یعنی نفع اون محلل، نه نفع اون محرم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر مراد شهید ثانی از نفع و نفع محرم بود، اولای بود که مثال به چی بزنه؟ اکل، نه مثال به سبق. چون منفعت شایعه خون پیش عرب ها اون زمان چی بوده؟ خون. اصلا خون میخوردن، روایت داریم عرب ها خون میخریدن میخوردن، اکل و شرب. هر دو حالا مجاز، البته اکل اطلاق مجازه بهش میگن، متوجه است؟ اکل معنی اعمه. ولا ذکرو یعنی ولا یحسنو و نیکو نمی باشد ذکر خصوص سبق برای دم. رفقا بالی خصوصو بنویسید، از بین منافع محرمه دم. والا خصوصا چی نوشتید؟ از بین منافع محرمه دم. نگاه کنید، همین دقتایی که شیخ میکنه شما بکنید. میگه اگه مراد شهید ثانی از نفع اون و انفرز له نفع اون، اگه مراد شهید ثانی از نفع اون استفاده حرام بود، از بین منافع محرمه خون مناسب بود که مثال چی بزنه؟ اکل. نه مثال به سب که تو ذهن هیچ بنی بشری نمیاد. متوجه هستید؟ ظهوره دیگه. چرا انصافن؟ ظهور قابل انکار نیست. اگر واقعا الان منافع محرمه خون درجه بندی جلوی شما گذاشتن، اولین منفعت محرمه خون چیه؟ اکله. اصلا سبق تو ذهن کسی نمیاد. این بعیده. اگر تو ذهنش هم باشه اشکال مبنایی بهش میگیریم، نه اشکال بنایی. یعنی میگه اینه که تو ذهنت باطله. موقعی که عرب ها روایت داریم ما میرفتن پول میدادن خون میگرفتن میخوردن، برای سبق نبوده، برای خوردن بوده. بابا
این واضح بوده، ایشون سبق هم حرام میدونستن. مثلا اینه که غیر واضح.
اصلا اگر من به شما بگم که این سبق اخیرا درست شده، شما چی میفرمایید؟
باشه دیگه.
اون موقع که اخیرا آمده، یعنی در زمان شهید اول و قبل، اونی که متعارف بوده از خون چی بوده؟ اکل بوده. سبق اخیریه درست کردن
برای
دفع توهم نیست. مخاطب میگه از بین منافع محرمه خون به ترتیب اولین منفعت، کسی نمیتونه منکر این بشه که اولین اون شاه فرد استفاده حرام از خون چیه؟ اکله. این عبارت شیخ انصاری میگه ظهوره. اگه من باشم میگن نسه. موقعی که میگه و این فرز لهو نفع اون، به تناسب و حکم موضوع، اصلا همین کلمه نفع که به کار میبرن ظهور داره در نفع چی؟ محلل. نمیاد نفع محرم. در این حال ظهوره. اگر کسی قبول نکنه ظهور دلیل چی است؟ وجدانی است دیگه.
اگر منظورش حرام اشتباه.
این اشکال میرزای شیرازی، آدرس بهتون دادم با یه تلدونشون. میرزای شیرازی در حاشیه میفرماد که شهید ثانی داره مثال میزنه به انتفاع چی؟ حکمی. انتفاع حکمی باید مثال بزنه به سبق. اکل انتفاع حقیقیه، متوجه است؟ ولی ما که دیگه بنا نیست هرچی بگیم که. ولا ذکرو یعنی نیکو نمی باشد. اون آدرس میرزا شیرازی که بهتون دادن صفحه 29 مراجعه بکنه، این اشکال هم هست. و نیکو نمی باشد ذکر خصوص سبق برای دم. مع ان، این مع نمیخواد دلیل جدید بیاره ها، میخواد بگه با وجود این که دلیل جدید نیست. مع ان الاکل هی المنفعه المتعارفه المنصرف الیها الاطلاق. این مع ان یعنی با وجود این که، با وجود این که اکل هی، بزن به اکل، با وجود این که اکل اون استفاده معمولی است، متعارف معمول، یعنی معمولا از خون چه استفاده می کردن؟ اکل، نه سبق. این معنه یعنی با وجود این که، نمیخواد دلیل دیگه بیاره ها، میخواد بگه با وجود این که منفعت متعارف اکله، نیکود مثال به اکل بزنه نه به سبقه. با وجود این که اکل هیه اون اکل، اون منفعت متعارف معمول، اون منفعت معمولی میباشد که انصراف دارد به اون منفعت الاطلاق. بالای الاطلاق بنویس اطلاق دم، بالای الاطلاق بنویس اطلاق دم، اکتفا نکن ادامه بده، یعنی بعدش بنویس یعنی مقید نکردن دم به منفعت خاص. از دوباره میگم، الاطلاق اطلاق دم یعنی مقید نکردن دم به منفعت خاص. این میدونید یعنی چی؟ این موقعی که به نحو مطلق دم میارند، مثلا میگن حرمت علیکم الدم، موقعی که کلمه دم به نحو مطلق میارن، یعنی مقیدش نمی کنن به یک استفاده خاصی، نمیگن مثلا حرمت علیکم فلان استفاده از خون، موقعی که دم رو مطلق میارن مقید به استفاده خاصی نمی کنن، دم انصراف داره به اون منفعت شایعش. منفعت شایعش چی بوده؟ اکل، شرب. اون منفعت معمولی که انصراف دارد، انصراف هم دلیل وجدانی هستا، مگر اینکه طرفی که ادعای انصراف میکنه منشأ انصرافشو بهمون بگه. منشأ انصراف 6 چیزه، متوجه است؟ از بین این 6 چیز 2 تاش درسته بقیه‌اش غلط. اون منفعت معمولی که انصراف دارد به اون منفعت اطلاق دم، کجا دم مطلق آمده؟ اطلاق دم در قول خداوند تبارک و تعالی حرمت علیکم المیتت و الدم، خیلی روشنه. آیه میفرماد حرمت علیکم الدم، نگفته یه استفاده خاصی از دم. این انصراف داره به چی؟ اکل الدم. والمسوق مرحوم شهیدی میفرماد که این المسوق اتفاس بر المنصرف، نفرموده بودن خودمون میگفتین، شما ولی المسوق بنویسید اتف بر المنصرف. والمسوق لها الكلام في قوله تعالى او دما مسفوحا، میگه این آیه مبارکی که فرموده دما مسفوحا یعنی حرام است اون خونی که ریخته شده است، مسفوح. این گوسفند موقعی که میکشن یه خونی ازش میاد بیرون، اون خونی که ازش میاد بیرون بهش میگن دم مسفوح. میگه این کلمه دم مسفوع، اصلا هدف این آیه از این دم مسفوع چی؟ چیه دم مسفوعه؟ اکل. موقعی آیه میگه حرمت بر شما دم مسفوع، یعنی چی چی؟ اکل دم مسفوع. به چه قرینه ای مراد از دم مسفوع اکل دم مسفوع؟ به قرینه ای که شاه فرد منافع محرمه خون چی هست؟ آقا شاه فردش، شاه فردش اکله. والمسوقو بر چی نوشتید؟ منصرف. اینجوری میشه هیه یعنی اکل اون منفعت معمولی است، یعنی معمولا این استفاده از این خون میشده، اون منفعت معمولی که آورده شده لها برای اون منفعت، منفعت معمولی که آورده شده است برای اون منفعت کلام در قول خداوند تبارک و تعالی او دمن مسفوهن. آیه رو بعدا بیرید نگاه بکنید، خداوند میفرماید که خداوند بر شما حرام کرده است دم مسفوه را. یعنی چی را حرام فرموده خدا؟ اکل دم مسفوه را. دو چیز دیگه، یعنی برای رسیدن به اکل راه‌های زیادی داریم دیگه. البته تناسب و حکم موضوع خیلی بهتر از انصراف، یه دلیل فنیه، البته ضابطه ندارد. و المسوق لها الکلام فی قوله تعالی او دمن مسوان. حالا این عبارت های شهید ثانی برای چی بود نقل کردیم؟ بله ما خوب توضیح دادیم عبارت شهید ثانی، خوب من فهمیدید هدف شیخ انصاری از ذکر عبارت شهید ثانی چیه. هدف شیخ انصاری اینه که میگه که ببین شهید ثانی هم نظرش اینه که استفاده از نجاسات چیه؟ جایز، ولو بیعش جایز نیست. البته شهید ثانی میگه بیعش جایز نیستا، چون شهید ثانی بین جواز استفاده و جواز بیع غالب ملازمه نیست. پس این که از عبارت شهید ثانی در میاد که استفاده از نجاسات فل جمله جایزه، پس اون اجماعی که مرحوم فخرالمحققین و مرحوم فاضل مقداد نقل کردند که فرمودند بل اجماع استفاده از نجاسات حرامه، اون اجماع زیر سوال میره. ای تمام. آخرین عبارت و ما ذکرناه، حالا این دیگه درست نیست، این دیگه شیخ انصاری نگفته بود بهتر بود. یه ذره چشما رو میدید به من؟ محقق ثانی، محقق کرکی از شهید اول نقل کرده، شهید اول از مرحوم علامه نقل کرده، یعنی محقق ثانی گفته که شهید اول فرموده که مرحوم علامه فرموده که گیش که نشدید که مرحوم علامه فرموده که استصباح به وسیله دهن میته جایز. دهن میته، روغن میته، روغن میته. شما گوسفند دارید دنباش بزرگ شده، این دنباش رو قیچی میکنی، بعد این دنبار روغن ازش میگیری، این روغنی که از این دنبه گرفته میشه از اعیان نجسه است، متوجه هستون از میته است دیگه. حالا مرحوم علامه فرموده که این روغنی که از میته شما میگیرید، این روغنه یه استفاده از شایزه چی؟ استصباح، یعنی روشن کردن چراغ. یعنی شما از میته روغن بگیر و وقت این روغنه رو به عنوان استصباح استفاده بکن. استصباح یعنی روشن کردن چراغ، یعنی روغن میته رو بیرست تو چراغ که بسوزه. این حرف مرحوم علامه. پس مرحوم علامه فرمود که استصباح یعنی روشن کردن چراغ به وسیله روغن میته یجوز. محقق کرکی، محقق ثانی فرموده وهو مشکل، استصباح با روغن میته جایز باشه مشکله. میگین چرا مشکله؟ علت میاره محقق ثانی، میگه به خاطر که در روایت آمده لا ينتفع بالمیته، هیچ استفاده از میته نمیشه. این حرف محقق کرکیه، گیش که نشدید که محقق کرکی از شهید اول نقل کرده که شهید اول فرموده که علامه فرموده که استصباح به وسیله روغن میته یجوز. یعنی یه میته اونجا افتاده، این دنبه هاشو ببری، یا یکی گوسفند زنده است، این دنبه شو ببری، چون دنبه یه گوسفند زنده اگه بریدی میشه چی؟ میته. وقتی این دنبه شو تبدیل بکنی به روغن، از این روغن به عنوان چی استفاده بکنی؟ استصباح. مرحوم علامه فرموده استصباح به وسیله روغن میته یجوز. مرحوم محقق کرکی اومده اشکال گرفته، گفته واهو مشکل، بعد علت آورده محقق کرکی، گفته استثماء به وسیله روغن میته مشکله. چرا؟ فرموده چون روایت داریم لأنه لا ينتفع بالمیته، هیچ استفاده از میته نمیشه، هیچ استفاده از میته نمیشه حتی استثماء شد. آقا جان مرحوم شیخ انصاری ما میگه از این علت محقق کرکی در میاد که ایشون استفاده از نجس را جایز میدانه. میگیم چرا؟ میگه چون اگر ایشون استفاده از نجس رو جایز نمیدانست باید ایجوری علت میآوردا، باید میگفت که استصباح به وسیله روغن میته جایز نیست لانه لا ينتفع بنجس العین، به خاطر که هیچ استفاده از نجس العین نمیشه. بله چرا دیگه؟ دنبه میته نجس العینه، چون دنبت المیتت میتتون. خب بله، ولی که کنده شد چی میشه؟ میته میشه دیگه. شیخ انصاری ما میگه این که محقق کرده که این علت را آورد، فرمود که استثماء به وسیله دهن میت جایز نیست. چرا؟ لانه لا ينتفع بالميت، از این علت در میاد که شیخ که محقق کرکی استفاده از نجس رو جایز میدانه. چون اگر محقق کرکی استفاده از نجس رو جایز نمیدانست باید این علت رو می آورد، استصباح با دهن میت جایز نیست. چرا؟ بگو آقا جان. چون انتفاع به نجس جایز نیست. ای که از اون تعلیله عدول کرده به این تعلیله، میگه چون انتفاع به میت جایز نیست معلوم میشه انتفاع به نجس را
جایز.
این حرف شیخ انصاری عجیبه. آخه این کجاش دلیله؟ متوجه هستی؟ خب چه اشکالی داره که مرحوم محقق کرده که استدلال کنه به انه لا ينتفع بالميت؟ میفهمی چی دارم میگم؟ نگه لا ينتفع به نجس العین. آخه این حرف عجیب از ایشون. به نظر میرسه که مرحوم شیخ انصاری اول فتوا داده حالا میخواد درست بکنه. آخه این که وجهی نداره ما به هر زوری اجماع رو خراب بکنیم. که اگه تو میخوای اجماع رو خراب بکنی یک کلمه بگو اجماع مرحوم فخرالمحققین و فاضل مقداد اجماع منقول است و ما نظرمون در اصول این شده که اجماع منقول حجت. و چرا آقای توجیهات می کنه؟
مرحوم شیخ به طور ضمنی حرف اون سم اون طرف و حرف توحفل و قول و اینا رو همه رو تایید می کنه. چون نهی که بودن روایت دیگه
این لایون تبا روایت
بلمیته تمام انتفاعاتش رو اینجا قبول کردن دقیقا مثل روایت توحفل. اونجا هم دقیقا تمام انتفاعات میشه که
البته شیخ تمامی انتفاعات رو قبول نکرده که حرامه،
میته رو قبول کرده.
این کلام محقق کرکی رو داره نقل میکن. لذا در بحث جلد میته اگر یادتون باشه شیخ انصاری فرمود استفاده ازش چیه؟ جایزه. متوجه است؟ بگو فتایون چی شد؟
کرکی اومد یه دفاعاتی نقل کرده شهید
فرموده بود که علامه فرموده
که نمیشه از دهن متنجس
نگاه کتاب نکن. میدونم دارن زودتر بهت میگن که نگاه نکنی. خب بگو دهن متنجس نگی. بحث ما در دهن متنجس نیست، بحث ما در دهن نجسه، بحث ما در نجس العینه، بحث ما در متنجس نیست. ادامه بدید.
که علامه دلیل آورده از روایت که لا ينتفع بالمیته.
علامه نه، علامه نه، محقق. محقق فرموده استصواب به وسیله دهن میته، نگه دهن متنجس ها. بحث دهن متنجس گذشت، بحث ما در دهنی است که نجسه. دهن میت اصلا نجسه، از اعیان نجسه است. مرحوم محقق کرکی فرموده که استصواب به وسیله دهن میت جایز نیست، بعد علت آورده فرموده لانه روایت داریم ما لانه لا. دیروز تو بسال خودم مراجعه کردم تک تک روایت ها لانه لا ينتفع بالمیت. شیخ انصاری ما چی میگه؟ میگه این که محقق فرموده استصواب با دهن میت جایز نیست، بعد علت آورده لانه لا ينتفع بالمیت، معلوم میشه که ایشون استفاده از نجس رو جایز میدانه. چون اگر استفاده از نجس رو جایز نمیدونست باید اینجوری میگفتا استصواب به وسیله دهن میت جایز نیست چون استفاده از نجس جایز نیست. متوجه است؟ این حرف شیخ قابل قبول نیست. متوجه است؟ و ما ذکرنا، و چیزی که ذکر کردیم ما، این ما ذکرنا بنویسید، جواز الانتفاع به نجس العین. کسی نگه متنجسا، بحث متنجس گذشت. و ما ذکرنا یعنی جواز الانتفاع به نجس العین الا، بگو اون الا دیگه بدیهیه، الا ما خرج به دلیل. جواز الانتفاع به نجس العین الا ما خرج به دلیل. همه نوشتی؟ میگه و ما ذکرنا و چیزی که ذکر کردیم ما، که گفتی الاصل و جواز الانتفاع به نجس العین الا ما خرج به دلیل، خب ظاهر المحقق ثانی، خب روزم به ما ذکرنا، اون ما ذکرنا ظاهر محقق ثانی است. مرحوم کرک چجوری ظاهره؟ حیث و تعلیله، حیث و حکا ان شهیده، چون حکایت کرده از محقق ثانی از شهید، ولی شهید شهید اول، چون حکایت کرده از محقق ثانی از شهید اول، چی حکایت کرده از شهید اول؟ که انهو یعنی ان شهید، ان شهید حکا ان العلامه، محقق از شهید اول نقل کرده که شهید اول فرموده، که علامه فرموده انهو ان شهید اول حکایت کرده است از علامه، چرا؟ جواز الاستصباح به دهن المیته، مرحوم علامه فرموده جایز است استصباح، روشن کردن چراغ جایز است استصباح به وسیله دهن میته. رو بخواب ولی دهن میته بنویسید که نجس است، چون دهن میته میتتون میشه نجس نه متنجس، ولی دهن میته بنویسید نجس. ثم قال، اگه گفتی ثم قال کی؟ نه محقق، یه ذره چشما رو بدید به من، شما این مقدار مکاسبی که خوندید این دفتر بگیرید، دفتر مثلا می نویسید قوله بقیه الحکمه، که اسکلت بیا دستتون، درباره نجس العین دو قول است، یک قول مشهور درباره نجس العین الاصل حرمت الانتفاع به نجس العین الا ما خرج به دلیل، دلیل اول آیات، آیات عبارتند از الف به جیم، بنویسی که مطلب یه دستتون، متوجه هستید؟ نه که خارج شیخه، خارج بخواید جمع بندی کسی بکنه سخته، این کار بکنه که لذت ببرید. ثم قال، سپس قال یعنی قال محقق، مرحوم محقق فرموده و هو بعیدون، هو رو بزن، جواز الاستصباح به دهن المیته، روشن کردن چراغ به وسیله روغن میته جایز باشد بعیده، و هو جواز الاستصباح به دهن المیته بعیده. میگیم چرا؟ میگه لعموم النهی عن الانتفاع بالمیته، چون عمومیت دارد نهی از انتفاع به میته، عمومیت داره. میدونی یعنی چی؟ یعنی تو روایت که آمده انتفاع از میته حرام، شامل هر انتفاعی من جمله استثناء میشه، به خاطری که عمومیت دارد نهی از انتفاع به میته. شما اگر این ورق کاغذ تو این ورق بزنید، او بر عبارت نگاه بکن، لکن یشکل به ان المنهی عن فی النصوص الانتفاع بالمیت، شیخ انصار حدود یک صفحونی درباره روایت بحث میکنه، میفرماید که و هو بعید، و این جواز الاستصباح به دهن المیت بعیده. چرا؟ به خاطری که عمومیت دارد نهی از انتفاع بالمیت. آقا عمومیت داره یعنی چی؟ یعنی شامله همه انتفاعات و استفاده های از میته من جمله استصبا میشه، تمام استفاده از میته حرام. خب تمام استفاده یک شمشی هست آقا استصبا. فإن کلام شیخ ماست، کلام شیخ ماست. این فافا سببیت اگه علاقمند به عبارت هست، این فإن ایفا علت است برای هو ظاهر المحقق ثانی، ولی فا بنویس علت هو ظاهر المحقق ثانی، خیلی سریع علت هو ظاهر، چشما رو بده به من. شیخ انصاری میگه که این عبارت محقق ثانی ظهور داره، که الانتفاع به نجس العین یجوز. چرا؟ چون اگر الانتفاع به نجس العین لا یجوز، محقق ثانی باید اینجوری علت می‌آورد، می‌فهمید که استثباب به دهن میت جایز نیست. چرا؟ چون استفاده از نجس العین جایز نیست. آخه این چه حرفیه؟ ایشون درباره میته بحث کرده، روایت درباره میته آورده. آخه این چه حرفی است که مرحوم شیخ داره میزنه؟ فان عدوله، گفتن تو ذهن مبارک شیخ، چون شیخ از شهرت و اجماع منقول خیلی میترسه، برخلاف استاد ما آیت الله تبریزی، شهرت و اجماع براشون عین پشم بودن. متوجه است؟ پشم دقیقا. بله شیخ انصاری، بله. اون البته اشکالی وارد نیست، اگر کسی از مبانی اصولش استفاده نکنه اشکالی وارد نیست. بله اصل اینه، ولی توی فقه توی مجتهد وظیفه اینه که فتوا دادن که واجب نیست، که وظیفه مجتهد و مرجع تقلید اینه که مکلف رو از حالت تحیر بیاره بیرون. نگفتن حتما از حالت تحیر بیاره بیرون با فتوا، که متوجه؟ بله به حق میرسانه، ولی نه با فتوا، با امور دیگه. متوجه است؟ فان عدوله عن التعليل به عموم المنع عن الانتفاع بالنجس الا، این الا متعلق است به عدول، فافا سببیته، به سبب این که عدول کردنه. میخوام شما بگید کی؟ محقق، شهید یا علامه؟ کدومشون؟ محقق. آفر. به سبب این که عدول کردن محقق، عدول کرده محقق از تعلیل آوردن به واسطه عموم منع از انتفاع به نجس، یعنی مرحوم محقق نگفت که استثباب با دهن میت جایز نیست، چون هیچ استفاده از نجس جایز نیست، این تعلیل رو نیاوردی. عدول کردن محقق از تعلیل آوردن به واسطه با سببیت، به سبب عموم منع از انتفاع به نجس. به چی عدول کرده؟ به ذکر خصوص میته، چون مرحوم محقق فرمود لعموم نهی عن الانتفاع بالمیته، نفرمود لعموم نهی عن الانتفاع بالنجس. نگه عدول کردنش به ذکر خصوص میته یدل عدول، دلالت می کند این عدول بر عدم عموم، بالای عموم بنویسید، عموم منع از انتفاع، عموم منع از انتفاع. یدل اون عدول محقق بر این که منع از انتفاع عمومیت ندارد در نجس، که گفتیم این حرف شیخ قابل قبول نیست. محقق
سامی میتونه سر اینجوری بیارن باید بعید اون لعوم نه عن الانتفاع به نجس.
بله،
یعنی از روایت اصلا داشتیم که
ما کاری فعلا به روایت نداریم. چرا؟
نه که بیان روایت منظور،
نه بله منظور روایته، ولی ما اینجا کاری به روایت نداریم. چرا؟ چون ما میخوایی اجماعه رو خراب بکنیم. متوجه هستی؟ اجماع خراب کردنش با روایت که پر واضح خراب میشه، میخوایم بیانون با قول این عالم هم خراب میشه یا نه.
ایشون داره میگه نه دیگه، یعنی روایت در خصوص انتفاع میته،
خب نه دیگه، میتونستی که عموم الانتفاع به نجس. بله
وقتی نداریم،
چرا نداریم؟ او شیء من وجوه النجس، ان الله اذا حرم شن حرم ثمنه. چرا نداریم؟ در نظر مای شیخ انصاری نداریم، ولی نه در نظر محقق. متوجه است؟ اینم تمام. و کیف کانه، زمیر کانه رو بزن. این شاید سر این که شیخ انصار میگه کیف کانه کمی اشکالی است که ما به عبارت محقق گرفتیم. آخه ما گفتی از این عبارت محقق بر نمیاد که انتفاع به نجس جایز نیست، ما اینو قبول نکردیم. شاید به خاطر همین شیخ انصار میگه و کیف کانه، زمیر کانه رو بزن. قول محقق ثانی از کانه رد شدیم. حالا کیفه یعنی چی؟ هر جوری باشد قول محقق ثانی. کیفه یعنی چی؟ بالای کیفه هم بنویسید دل بر جواز انتفاع به نجس باشد یا خیر. از دوباره میگم استرس اینجا ممنوع. دل بر جواز انتفاع بگو به نجس باشد یا خیر. همه نوشتی؟ تعبیر عرفی است، ولی موقعی که شیخ انصاری صاحب پای تعبیر به کار میره مطلب داره دیگه. شما دو تا وظیفه تو کیفه کانه داره. اول ما ضمیر کانه رو برگردون کیفه هم بگیر. نه این نیست. چرا؟ چون اون چیزه دیگه ظاهرش کاملا قبوله. رضا اونی که به ذهن میاد اینی که بزنیم همین آخری. نمیشه خدا خیرت بده اگه بگیم چه بعضی قبول کنه چه بعضی قبول نکنه. خواهی بعضی قبول نکنه حرف بعدی شیخ مترتب نمیشه. اونم نمیتونه بگیم. چرا؟ چون اگر این حرف علما را قبول نکردی اون اجماع بار خودش باقی میمانه. خب تمام شد دیگه. ایشون ادعای اتفاق کرده تازه، نه اجماع. اتفاق یعنی همه. لذا شما کیفه کانه رو باید یه جور معنا بکنی که اون با اون ترتب فلا یبقا معنی بده. فلا یبقا یه لحظه با من باشی میخوای نتیجه گیری بکنی. میگه از کلمات این علمایی که نقل کردیم ما برای شما ظاهر میشه که اون اجماعی که مرحوم فخرالمحققین و مرحوم فاضل مقداد ادعا کرده بودن باطله. مرحوم فخرالمحققین و مرحوم فاضل مقداد ادعای اجماع کرده بودند. فرموده بودند که بل اجماع استفاده از نجس العین جایز نیست. ما با نقل کلمات علما اثبات کردیم که اون اجماع نیچون مخالف داره. و کیف کان فلا یبقا به ملاحظت ما ذکرنا پس باقی نمیماند با در نظر گرفتن ما ذکرنا یعنی عبارات علما باقی نمیماند با در نظر گرفتن عبارات علمایی که ذکر کردیم ما چی باقی نمیماند؟ وسوقن باقی نمیماند اعتمادی دیگه. ما اعتماد نداریم به نقل الاجماع. اعتمادی نداریم به نقل اجماع. بالای اجماع بنویس اجماع بر. اگه گفتید آفرین اجماع بر حرمت انتفاع به شما بگو نجس العین نمتنجسا نجس العین. اعتمادی باقی نمیماند به نقل اجماع. کدام اجماع؟ المتقدم عن شرح الارشاد و تنقید. اون اجماعی که مقدم شد از شرح ارشاد و تنقید. بالاش بین صفحه 97. بله پایین صفحه نوشته. خیلی خوب پایین صفحه رو من ندیده بودم، خودم نوشته. رفقا صفحه 97 بیارید، عبارت رو پیدا بکنید، خط 3. فعلم ان ظاهر الاکثر اصالت و حرمت الانتفاع به نجس العین بل ترقی کرد بر ظاهر و فخر الدین فی شرح الارشاد و الفاضل المقداد الاجماع و علا ذاله. یعنی مرحوم فخرالمحققین و مرحوم فاضل مقداد ادعای اجماع کردن که بل اجماع استفاده از نجس العین جایز نیست. میگه با این عبارات علما روشن شد که اعتماد به این اجماع نیست. این بحث اجماع منقول مخصوصا اجماع مؤثر که حالا بندازش دور، بحث اجماع منقول تو رسائل هست، فکر کنم این پایه میخوانن، درسته؟ این عبارتاش خیلی زیاده، خیلی درهم برهمه، ولی خوب بخونیدا. ببینید هر جا شیخ انصار میرسه استدلال به اجماع میکنه. اونجا خیال خودتون راحت بکنه که اجماع منقول حجت است یا حجت نیست، اگه حجت به چه دلیل، حجت نیست به چه دلیل، تا استنباط حکمتون مثل شیخ انصاری رحمه الله نشه. استنباط باید دو تا چهار تا بشه باشه، متعبی باید ضابطه داشته باشه. لا یبقا، باقی نمیماند وثوق اعتمادی به نقل اجماع. کدوم اجماع؟ اجماعی که مقدم شده از شرح ارشاد و تنقل. الجابره، این الجابره صفت است برای نقل. الجابره لروایت تحف العقول الناهیت عن جمیع التقلب فی النجس. رفقا یه لحظه با من باشید، تو روایت تحف العقول آمده تمام استفاده ها از نجس حرامه. اگر شما یه چیز نجسی داری مثل خون، تمام استفاده از نجس حرامه. این روایت تحف العقول، روایت تحف العقول ضعیفه. شیخ انصاری میگه اگر این اجماع درست بود، با این اجماع جبران چی میشد؟ ضعف. متوجه است؟ جبران ضعف میشد. آیت الله خوی در مثال بعدن یادم بیارید آدرس بهتون بدن، میفهمید که ما صد بار گفتیم اجماع منقول حجت نیست، چیزی که حجت نیست جابر ضعف هم نیست. به اون میگن اجتهاد صنعتی. آقای خوی خوب پیش رفته، خدا رحمت کند شیخ، هر جا به دردش میخوره توحف راحت میگیره، هر جا به دردش نمیخوره راحت میذاره کنار. ای که نشد که، خدا رحمتت بکنه. الجابره اجتهاد استنباط باید دو تا چهار تا باشه، تا وقت یه حکمی استنباط بشه جگر آدم خون میشه. الجابره صفت است برای نقل، صفت برای اجماع میشه، اشکالی نداره. الجابره هر دو جایز. این نقل اجماع جبران میکند لروایت، لام تقویت، جبران میکند روایت تحف العقول را. کدام روایت تحف العقول؟ اون روایت تحف العقولی که نهی می کند از جمیع تقلب، ولی تقلب بنویسید انتفاعات و استفاده ها. روایت تحف العقولی که نهی می کند از تمامی استفاده ها در نجس. تو روایت تحف العقول داشت که او شیء من وجوه النجس، اکل، شربش، امساکش، یادتونه، لبسش، ملکش و تمامی تقلبات در او حرام است. پس روایت تحف العقول میگه تمام استفاده ها از نجس العین حرام است. خود روایت تحف العقول ضعیفه، اگر این اجماع بود میتونه جابر ضعف باشه. اینجا باید اشکال بگیرید. فقط صفحه 98 بیارید، برخ اون دو خط آخر نگاه بکن. و اما روایت و تحف العقول فالمراد بالامساک و تقلب فیه ما یرجع الی الاکل و شرب. شیخ انصاری اونجا گفت مراد از تقلب چه نوع تقلبیه؟ تمامی استفاده ها نیست، ولی اینجا میگه تمام استفاده ها. نه دیگه، طبق مبنای مازدکر نمیخواد حرف بزنه، این داره جواب میده از قضا. موقعی که شیخ انصاری تو صفحه 98 داره جواب میده و اما روایت تحف العقول داره جواب میده، یعنی داره نظر خودشو میگه.
اینجا
هم نه دیگه، چون موقعی که شیخ انصاری میگه الجابر، میگه الناهیه، نمیتونه بگه طبق نظر کسی دیگه. که
منظور از جابر هم میشه که جایگزین بودنش،
خلاف ظاهر این جابره، یعنی اون روایت ضعیف ای داره جبرانش میکنه. حالا ما چجوری بکنیم؟ میفهمی من چی میخوام بگم؟ شیخ انصاری قبلا فرمود که مراد از تقلب همه تقلبات نیست، اینجا میگه که الناهیه عن جمیع التقلب. میفهمی چی دارم میگم؟ میدونم. خب داره میگه کجا میگه من احتمال اونو بذار کنار، اون یه چیز دیگه است، اون یه جواب دیگه است. اول ببینید این جواب فی نفسی درسته یا نه، تا بعد نوبت به تنزل برسه. فکر میکنی یا جواب بدم بهتون؟ جواب بدم. اون تقلبی که اونجا شیخ انصاری فرمود، اون تقلب اولیه. تو این روایت دو تا تقلبه، این تقلبی که اینجا میگه تقلب دومیه، فجمیع و تقلبیهی. تو روایت توحف العقول دو تا کلمه تقلبه، یکیش داره که الاکل و شرب و الامساک و لبس و ملک و جمیع و تقلب، بعدش نتیجه میگیره امام علیه السلام فجمیع و تقلبهی فی ذالک حرامون. اون تقلبی که اونجا شیخ فرموده تقلبی است که برمیگرده به اکل و شرب، اون تقلبی است که قبل از کلمه فجمیع و تقلبیه، یعنی اون تقلبی که کنار اکل و شرب آمده، این تقلبی که داره اینجا ادعا میکنه اون تقلبی است که بعدشه فجمیع و تقلبیهی. پس تنافی نیست،
اشکال برطرف نمیشه، چون تو همون جمعی تقلب هم منظور هم یرجع علل اکل و شرب
نه دیگه، اون نتیجه است، نتیجه ممکنه کلی باشه، چون امام علیه السلام داره اولی نکاتی رو گفته میفهمی چی دارم میگم، فرموده اکل شرب امساک ملک و جمیع و تقلب، بعد میگه حالا نتیجه بگیره فجمیع و تقلبهی کذا، اون میشه کلی باشد.
اینجوری که خود اشکال به مرحوم شیخ میشه که قبول کرده دیگه اون روایت و جمعی تقلبات میشه جمعی انتفاعات دیگه.
خب بله، ما میخواییم بگیم اون تقلب دوم میشه جمعی انتفاعات، اونی که قبلا شیخ فرمود مراد از تقلب اون تقلبی است که مربوط به اکل و شربه، اون تقلب قبل از این جمعی و تقلبی هست، دو چیزه. به عبارت دیگه دو تکلمه تقلب تو روایته، شیخ انصاری صفحه 98 درباره یک کلمه است، این صفحه درباره یک کلمه دیگه است. شد قشنگ؟ الجابر لرواية تحف العقول ان ناهية ان جميع التقلب، ولی التقلب نیست انتفاعات، نهی کرده است از تمامی انتفاع در نجم. مع یه توجیه دیگه بکنیم، توجیه یه لحظه با من باشه، بگیم آقا مراد از این جمیع و تقلبی فی ذلک حرامون، مراد از تقلب انتفاعات نیست، مراد از تقلب به تعبیر مرحوم ایروانی معاملاته. یعنی امام علیه السلام فرموده فجمیع و تقلبه فی ذلک حرامون، ضمیر تقلبی میخوره به مکلف، تمامی تقلبات مکلف فی ذلک در این اعیان نجسه حرام است. مراد از تمامی تقلبات یعنی تمامی معاملات، بیعش حرامه، هبه معوضش حرامه، صلحش حرامه، مهر قرار دادنش حرامه، مراد این باشه. بله البته خلاف ظاهر چرا هست، ایشون هم میگه مع احتمال دیگه نمیرسن، ببخشید، مع احتمال ان یراد من جمیع التقلب، علاوه بر این که احتمال دارد که اراده شود از جمیع تقلب، جمیع انواع تعاطی، بالای التعاطی خط بکشید بنویسید معاملات، مرحوم ایروانی خوب توضیح دادند اراده شود از جمیع تقلب جمیع انواع. رفقای من اگر مراد از جمیع تقلب تمامی انواع معاملات باشه، آیا از روایت توحف در میاد که تمام استفاده از نجس حرامه؟ نمیاد که، فقط در میاد که تمامی معاملات در او حرامه، نه تمامی استفاده ها. مع احتمال ان یراد از جمیع تقلب جمیع انواع معاملات، لل استعمالات، نه تمامی استعمالات. و یراد من امساکیهی امساکو للوجه المحرم، خراب کرد شیخ، خدا رحمتش بکن. شیخ انصاری میگه اعیان نجسه اکلش حرامه، شربش حرامه، امساکش هم حرامه، میگه مراد از این امساک نگهداری، ای که امام علیه السلام در روایت توحف العقول میفرمان نگهداری اعیان نجسه حرامه، یعنی نگهداریش برای کار حرام، مثلا انسان خون رو نگه بداره لیشربه، برای خوردن، متوجه هستی؟ میتر نگه بداره برای خوردن، نه مطلق امساک. و یراد من امساکی، خلاف ظاهرا اشکال مرحوم شیرازیه، و اراده می شود از امساک نجس، نگه داشتن نجس، نگه داشتن نجس برای یک وجه حرامی، وجه یعنی کار، اینجا نگه داشتن نجس برای کار حرام. تو حاشیه من نوشتم که ان یحفظ الدم لئن یشربه، که ان یحفظ الدم، کسی خون نگه بداره برای اینکه بنوشه. ولعله. خب حالا به من بگید ببینم، همه درس تا دو هفته دیگه تعطیل،
تا پنج
خیلی خوب شنبه ان شاء الله بلوس.